أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دو تا مسئله ای که مربوط به اصول نیست در کفایه آوردند و دردسر عجیبی برای خودشون و برای دیگران درست کرده. هر دو مسئله مربوط به علم کلام دیگه عرفا آوردند تو بحثاشون، فلاسفه خیلی مفصل آوردن در بحثاشون و هیچ ربطی به علم اصول، علم فقه ندارد. یکی مسئله طلب و اراده، یکی هم مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر. خب این بحث ها را فضلا مثل شما باید بدانند، معلومه باید حسابی به قول عوام مثل موم در دست شما باشید و مسئله طلب و اراده و قضا و قدر و جبر و تفویض پیش شما حل شده باشد به طوری که بتوانید دفع شبهات، رفع شبهات و جواب سوالات داشته باشیم. چرا مرحوم آخون این کار رو کردن هیچ کس نمیدونه. من از شاگردهای مرحوم آخوندم سوال کردم، از استاد بزرگوارمون آقای بروجردی من سوال نکردم، اما خود ایشون روی منبر می‌فرمودن که این دو تا مسئله ربطی به علم اصول نداره. مرحوم آخوند آوردن اینجا اون چه هم فرمودن درست نیست. و ظاهر کفایه هم مرحوم آخوند مثلی که در قضا و قدر، در جبر و تفویض یه حرفایی زدن که نه شیعه زده، نه فلسفه و عرفان زده، در همه طلب و اراده هم رسیده به اینجا که دیگه آخر کار قلم اینجا رسید و سر بشکست. ای کاش این قلم ایشون از اول سر شکسته بود و این درد سرهای عجیب را برای ما جلو نیورده بود. و انصافا ها شاگردهای مرحوم آخوند هم نمیدونن مرحوم آخوند چی میخواد بگه. راستی مرحوم آخوند جبریه؟ اینه که نمیشه گفت. مرحوم آخوند در قضا و قدر راستی قاعده به این است که از شقی و شقی اون فی بطن امه و سعید و سعید اون فی بطن امه و این که به مقام شامخ مرحوم آخوند نمیخوره. اما الفاظ اومده سو و حرفا هم پشت سر هم اومده ها و بالاخره به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی فرمودن مرحوم آخون اینجا قیدونشون رو نکشیده بودن. حرف خوبی است. نمیدونیم چی گفته مرحوم آخون، نمیدونیم، یعنی نسبت از اون چه کفایه فهمیده میشه نسبت به مرحوم آخون بخواییم بدیم معلوم است که با شأن و مقام مرحوم آخون جور نمی آید. دیگران مختلفن. بعضی بزرگان وقتی به مسئله میرسن اصلا مسئله رو بحثش نمی کنن. چه اون کسانی که سطح کفایه میگند، چه اون کسانی که خارج اصول میگند، به بحث طلب و اراده، به بحث جبر و تفویض که میرسند اصلا بحث نمی کنند و این فصل رو میندازند. بعضی هاشون هم اقرار میکنند، میگن ما نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم چیه سینین فصل، مربوطه به اصول نیست، ما فصل بعدی رو میگیم. بعضی هاشون هم وارد بحث میشن و خیلی دامن دار یک ماه دو ماه بحث در این باره میکنن. استاد بزرگوار ما حضرت امام مختلف بود، بعض اوقات مفصل در این باره ها صحبت میکردن، بعض اوقات هم کلای وجدان را سر ما میذاشتند و از مسئله رد میشدند. عقل عمومی و ضرورت اسلام و امثال این چیزها و اتفاقا یادم نمیره کتاب جبر و تفویض را به قلم خودشون نوشته بودن، خیلی کاری به کفایه نداشتن، خودشون نوشته بودن. من فهمیدم که ایشون جبر و تفویض دارن، درس اصول تمام شد دنبالشون رفتم تا در خونه، بهشون گفتم که این نسخه جبر و تفویض را بدید به من استنساخ بکنه. البته من بد کاری کردم دیگه، بچگی، حالا هم بچه. ایشون تو رو موندن و گفتن فردا بیه بهت میدن. فردا دادن به من، گفتن که خوب استنساخ کن و بیار و راضی نیستم نسخه خودت هم به دیگران بدی. گفتیم خیلی جبر و تفویض رو استنساخ کرد. دیگه در اواخر عمرشون هم نمیدونم چه شد، اصلا از عالم عرش اومدن به فرش و به یک کسی که اصلا وارد این قضایا نبود اجازه دادن که کتابهای عرفانی ایشون، کتابهای فلسفی ایشون چاپ بشه و حالا هم چاپ شده، اما ای کاش اینم مثل مرحوم آخون که ای کاش نبود، اینم ای کاش اجازه چاپ نداده بودند و این کتاب ها چاپ نشده بود. حالا بحث حالمون راجع به طلب و اراده، یه اصطلاح شده، یه بحثی به عنوان طلب و اراده. اصل این بحث از اشعری و معتزلی گرفته شده. در زمان بنی العباس برای اینکه ائمه طاهرین علیهم السلام را خانه نشین کنند، مردم را از ایشون متفرق کنند، یه آخوندهای درباری درست میکردن، خیلی هم پول میدادن به اینا، هم به خودشون هم به شاگردشون. اینا هم یه حرفایی میبافتن به هم، حرفای غریب و عجیب، برای اینکه نه فلسفه خونده بودن نه در علم کلام کار کرده بودن، اصلا نبود این چیزها، بافتنی ها. لذا امرو اشعری یه چیز میگو، فردا معتزلی او را رد میکن، پس فردا اشعری چیز دیگه میگو، معتزلی قبول میکن، و بالاخره دکون باز کرده بودن در مقابل حقیقت امام صادق سلام الله علیه. و این دکون ها خیلی ضربه زد به فرهنگ تشیع، گرچه طلبه های امام صادق خیلی کار کردن، فرهنگ غنی از شاگردای امام صادق، اما این حرفای خرافی یا جعلیات در میان شاگردهای امام صادق هم رفت. این اشعری را بیشتر بهش اهمیت می دادن، برای اینکه جبری بود، و چون جبری بود اینجور بود، میگفت که خب بنی العباس مسلط بر سر ما شدن، ظالم هم هستن، اما خدا خواسته است بنی العباس مسلط بر سر ما باشه، جبر قدر خدا اینه، تقدیر خدا اینه، ما باید ساکت بمونیم. غالب اشعری ها جبری هستن، غالب اشعری ها قضا و قدری هستن. به قول قرآن دستهای بنده ها را بستند، اراده حق رو روی دستهای بسته مردم، و هرچه مردم میکنن، هرچه مردم به جامعه آورن، جبره، از خود اختیار ندارن اصلا ابدا. یه قضیه عوامانه داره، میگه که بخلول که این دیوانگیش خیلی کار کرد، انصافا خودش به دیوانگی زده بود برای اینکه نتونن ازش سوء استفاده کنن. میگن پر منبر ابو حنیفه نشسته بود، ابو حنیفه دو سه تا مسئله گفت. یکی گفت که این شیطان از آتشه، و چون از آتش نمیتونه بسوزونه، بنابراین شیطان جهنم نمیره. یه چیزم گفت که خدا دیده میشه، برای اینکه هر چیزی که هست باید دیده بشه. خدا هست پس باید دیده بشه. خیلی ها خدا رو میبینن و سه گفت که ما در کارهامون مجبوریم. اگر زن زنا بده مجبوره، اگر مرد هم ظلم بکنه اونم مجبوره. دیگه حالا اینه نگفت، معناش اینه بن العباس که مسلط بر سر ما شدن خدا کرده سو جبر سو همه باید خفشیم. میان بخلول این طرف و اون طرف یه کلوخ پیدا کرد، زد تو سر ابو حنیفه و فرار کرد. ابو حنیفه رو بخلول گرفتن، ابو حنیفه رو گرفتن بردن پیش هارون الرشید. هارون الرشید داد فریاد، چرا ابو حنیفه رو کتک زدی؟ چرا این کردی؟ گفت سه تا مسئله داره، من سه تا مسئلهش جواب دادم. یک، میگه که هر کار بکنم خدا کرده، بنابراین کلوغ من نزدم خدا زده. به خدا بگی چرا کلوغ تو سر این زدی؟ به این ابو حنیفه بگید که چه خبره چیه؟ میگه سرم درد میکنه، دردش کو؟ شما میگه هر چیزی که هست باید دیده شه، درد سر تو باید دیده شه، دردش کو؟ دروغ میگی، درد نداره. یکی هم میگی که همجنس رو نمیسوزونه، شیطان از آتش سوخته نمیشه. خب ابو حنیفه هم از خاک کلوخه باید نتونه اصابتی با او بکنه. با همین دیگه، با خنده و دیوانه بازی، ابو حنیفه بدبخت و دیوانه رو دیوانه کرد. و راستی مرحوم محدث قومی در تتمت المنتها نقل میکنن که یه خانومی زنا داده بود، شوهرش کتکش میزد، مردم جمع شدن، اون زنه زیر تازیانه مرده گفت مردم اول بیاید شوهرم رو مسلمون کنید، بعد به من بگید که چرا زنا دادی. برای اینکه شوهرم داره به من کتک میزنه میگه چرا زنا دادی؟ من که زنا ندادم، خدا این زنا رو واقع کرد. خب حالا این حرفا هست جمع از عبارات مرحوم آخون، این حرفای عوامانه ریخته شده توی ارغلتایی، ایشون شده جبری. به هرچه میکنیم خدا میکنه، ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم یکن. و این از کجا پیدا شده؟ هم جبر و هم تفویض و هم قضا و قدر ریشه، خب ریشه های قرآنی داره، ریشه های فلسفی داره، اما این بحثایی تو که علم کلام شده اینا همه یه خرافت هاییست از بیسوادی اشعری ها، از بیسوادی معتزلی ها پیدا شده. اما آخوند بیسواد درباری پولشو میدادن حسابی، برای اینکه میتونستن جمع بکنن، میتونستن به هم ببافن. بهشون هم گفته بودن که با هم جنگ و نزاع داشته باشین. یه روز این یه چیز میگفت، یه رو او رد میکرد، یه روز او میگفت، یه رو او رد میکرد. و همیشه هم برای این بود که اون حقیقت امام صادق از بین بره. به عبارت دیگه دکون باز کرده بودن در مقابل فرهنگ تشیع. این جبر تفویض از کجا پیدا شده؟ اینه، مسلمه پیش اصحابه، مسلمه پیش همه. لذا این مسئله لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین خیلی لازم نیست ما فلسفیش بکنیم. خب این به قول مثنوی اشعری هم هست، اتفاقا مثنوی مثنوی یه جمله داره خیلی شیرینه، میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار سیسنم. خب وجدانن به قول حضرت امام شما صبحی تصمیم گرفتید بیاد مباحثه، جبری نبود دیگه، با اختیارتون اومدید و مباحثه نشستید و گوش دادید و من گفتم و شما الان میشنوید و بعدم پا میشید میرید. یک کسی شما را مجبور کرده باشد، مکره، نه مکره نه جبر، جبر یا اکراه لاغر، اختیار اینه که ما خودمون این کار را انجام بدیم. خب این امر وجدانیست. فرق است بین این که یک کسی بزنه تو گوش یک کسی، یک کسی دستش بلرزه بخوره زمین، سرش بخوره به صورت دیگه، دستش بخوره به صورت دیگه. اون اولی رو میگن چرا، این دومی رو میگن که بابا تقصیر نداره خورد زمین، دستش خورد به صورته. اینا خیلی نزاع نمیخواد ظاهره، اینا همه یه امر عرفی، اینا همه یه امر عقلایی، این که ما مختاریم. بله، پروردگار عالم به ما خیلی چیز داده تا شده مختار. پروردگار عالم به ما سلامت داده، پروردگار عالم به ما قدرت داده، پروردگار عالم به ما اراده داده، پروردگار عالم به ما انتخاب داده. خیلی هزارها نعمت از طرف خدا تا ما بتونیم نماز بخونیم یا بتونیم ظلم بکنیم. و بخواییم بگیم که اختیار فقط مقدمات تسمانی، بخواییم بگیم جبر فقط، میبینیم اینجور نی. پس به قول امام صادق لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بگو مقدمات را خدا داده است، ما از این مقدمات می توانیم استفاده درست بکنیم، می توانیم استفاده بد بکنیم. استفاده خوب بکنیم بهشته، استفاده بد بکنیم جهنمه. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. یه امر عرفی، یه امر خیلی واضح، خیلی هویدا. بخواد بگه جبره، وجدان بهش میخنده. حالا اگر هم استدلال ها بیاد جلو و حرف ها زده بشه و اینا، اما وجدان بهش میخنده. مثل همون مثال مرحوم محدث قومی در تتمت المنتها، زن زنا بده بگید من که نکردم، خدا کرده، خدا منو واداشته زنا دادم. دوزه بگید خدا واداشته من دوزه کردم. قاتله بگید خدا واداشته من آدم کشتم. خب معلومه اینا دروغه، معلومه اینا حرفه. لذا میتونیم یه حرفی بزنیم، بگیم انسان در اختیارش مجبوره. این حرف خوبیه. ما در اینکه مختاریم مجبوریم. انتخاب، اختیار از نعمتهای بزرگ خدا، مثل سایر نعمتها، سایر نعمتها را خدا داده. به قول علامه طباطبایی تو المیزان هم مثلی که هست، تو درس میگفتن یه پولی بدید به غلامش، بگید که با این برو تجارت کن، این برد با این پول آدم بکشه. خب این آدم، اون پول دادن مال مولا، اگه نداده بود این نمیتونست آدم بکشه. اما مولا پول داد برای این که این بره تجارت کنه، بره سعادتمند بشه. به جای این که بره سعادتمند بشه، در شقاوتمند شو. لذا سعادت و شقاوتش هر دو دست خودش. اما مقدماتش دست خدا. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. آقا دارن حرفای مرا تأیید میکنن. مرحبا به ناصرنا و صلی الله علی محمد و آل محمد.